بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد. ما به امید خدا امروز بحث قیاس رو پیش میبریم ذیل عنوان بی که ایشون آوردن، الدلیل علی حجیت القیاس الظنی. اصل بحثی که ما با اهل سنت داریم همین جای، یعنی جای حساس قیاس همین جاست که اهل سنت میخوام بگن قیاس با این که مفید ظنه، ولی در واقع ما میتونیم بهش عمل بکنیم. ما میخواییم بگیم نه، قیاس جز زنون خاصه نیست. تو شیعه که واضحه چرا قیاس جز زنون خاصه نیست، چون اصلا رد خیلی واضح از اهل بیت رسیده، روایات متواتر داریم که قیاس نباید کرد، که هیچی اصلا. ولی حتی تو فضای خود اهل سنت هم ما وارد میشیم میگیم که آقا ادله‌ای که شما آوردید هیچ کدوم مدعاتون رو ثابت نمی کنه. این دوتا کاری که ایشون میخواد پیش ببره، ادله‌ای که اهل سنت آوردن هم از قرآن هم از روایات هم از عقل به قول خودشون مثلا هم از اجماع، انصافا استدلالای خیلی خیلی ضعیفیه که حالا انشالله با یه سرعت خارق‌العاده‌ای ما باید اینا رو بخونیم، چون اصلا قابل ذکر نیستن. میخونیم فقط از این باب که شما ببینید که کسی که دستش از اهل بیت کوتاهه چیکارا داره میکنه، یعنی یه مقدار خندتون بگیره. مثلا ابن تیمیه حالا جلوتر داره برای حجیت قیاس استدلال کرده به این آیه و یأمر بالعدل والاحسان. خیلی واقعا عمیق این مباحث، مثلا میمونه که چجوری یأمر العدل والاحسان میتونه حجیت قیاس ثابت کنه. یأمر بالعدل والاحسان، میگه عدل چون یعنی تساوی و اینا، خلاصه قیاس هم یه نوعی از تساوی بین دو تا حکم در مثلین و اینا. خلاصه کلن ارزش ذکر نداره، فقط از این باب که قدر مکتبی که توش قرار داریم و اهل بیت رو بدونیم، فقط از این باب میخونیم. اما یکی از این ادله که همون اجماع باشه از یه جهت برای ما مهمه. حالا درسته استدلالشون به قرآن که خیلی ضعیفه، به سنت هم ضعیفه، به عقلم که هیچی، ولی خب به اجماع بحثای مهمی داره استدلالشون به اجماع. چرا؟ چون فضای تاریخی اهل سنت رو یه مقدار برای ما روشن میکنه. از این جهت خوبه به معنای این که ما یه مقدار فضای اهل سنت، مذاهب اهل سنت، کتابایی که تو اهل سنت رو میشناسیم از این باب خلاصه میتونه آموزنده باشه. پس این جلسه من خیلی سریع پیش برم که تا سر اجماع برسونیم بحثو، که حالا انشالله جلسه بعد وارد اجماعش بشیم. بعد از ثبت ان القیاس فی حد ذاته لا یفید العلم، بعد اینکه گفتیم آقا قیاس فی حد ذاته مفید علم نیست، بقی علینا ان نبحث عن ادله علی حجیت ظن الحاصل منه. میگه حالا ببینیم ظن حاصل از اون چیه. لیکون من ظنون خاصت مستثنات من عموم الآیات ناهیه عن اتباع ظن. میگه آقا ما یه آیات کلی داشتیم نهی از اتباع ظن میکرد، ببینیم اینا استثناء میشه کما سنعنا فی خبر الواحد و الظواهر یا نمیشه. فنبود. اما نحن الامامیه که واضحه ففی غنن عن هذا البحث لانه ثبت لدینا. ببین چون امامیه یه وقتایی هست روایتی در رد یه چیزی نرسیده ولی اصلا بر عدمشه، اونجا باید مثلا مثل خبر واحد و ظواهر تلاش کنیم چیکار کنیم، یعنی معصوم از حضرت معصومین نه در نفیش نه در مثلا ایجابش چیزی نرسیده، ولی اصلا بر نفیش ما اونجا تلاش میکردیم یه دلیلی بیاریم. اینجا اون تلاشه رو که اصلا نمیخواد، چون مستقیم گفته نکنید دیگه، تموم شد دیگه. لانه ثبت لدینا علی سبیل القطع. این قطعش چرا؟ علی سبیل القطع من طریق آل البیت علیه السلام عدم و اعتبار هذا الظن الحاصل من القیاس. چرا؟ تواتره دیگه، تواتر قطع میاد. فقط تواتر عنهم ان نهی عن الاخذ بالقیاس. راست میگه، واقعا اخبار متواتره. حالا احتمالا توی اون جنبندی بیاریم که هم شیخ خور جمع کرده، یادم چند تا حدیث بود، مثلا 70 تا 80 تا زیاد بود خلاصه، هم در واقع بهار جمع کرده، اینا رو جمع کردن دیگه، هست توی شیخور میدونید که یکی از مهمترین کتاب های کل در واقع وسائل کتاب قضاه. اینا رو اول تو ذهن کتاب قضا آورده، چون اون چه ربطی به قضا داره؟ کلا هیچ جای وسائل اگه نمیخونید در جهت روایی کتاب قضاشو بخونید، چون کتاب قضا ذیلش میره توی شروط قاضی. تو شروط قاضی یکیش مثلا اجتهاده، ایشون میخواد اونجا بگه آقا اجتهاد چیه، چون یه چیز دیگه، یه اخباری متعصبه دیگه، ایشون میخواد بگه نه اجتهاد لازم نیست و فلان، از یه بر با اهل سنت درگیره، از یه بر با مثلا مجتهدین و اینا درگیره. خلاصه اونجا خیلی بحثه مربوط به ولایت فقیه و اینا همش اونجا، یعنی کتاب قضاش. البته با نظرات متاسفانه مشکل داره خود شیخور، که یه حواستون باشه شیخور یه اخباری متعصب خیلی خیلی متعصبیه، به خلاف صاحب بهار. بهار خیلی انصافاً صاحب بهار یه اخباری خیلی خیلی در واقع، یا هرچی بگم نفی اون باشه، ان دین الله لا یصاب بالعقول، که دین خدا با عقول. متاسفانه مر مظفر از این عبارات اینجا زیاد داره دیگه، مثلا ان دین چرا ببین مثلا میگه ان دین الله لا یصاب بالعقول، فلل احکام فی انفسها تصیبها العقول ولا ملاکاتها و عللها. ببین میخواد اهل سنت رو رد کنه ولی حرف غلط داره میزنه. اولا اون روایت ان دین الله لا یصاب بالعقول چند بار گفتیم تو مصدر اصلی روایات بالعقول چیه؟ العقول ناقص است. ثانیا خود شما اینجا داری میگی فلل احکام فی انفسها تصیبها العقول، کی گفته؟ شما خودت که باب عقل داری، یا تو جلسه پیش یه الهی داشون، الهی خیلی مهمه، بابا کی گفته عقل نمیتونه بلاکاتو مطلقا درک کنه؟ بله ضوابط داره، خیلی سخته، همه اینا سر جاش، ولی اینجوری نیست که مطلقا نفی کنیم. حداقل خود شما که نکردی، اونی که نفی کرد آیه خویی بود و بعضی از بزرگان بودن. ولا ملاکاتها ولا عللها، این جملات به شدت جملات تمدن سوزیه، به شدت در واقع تو فقه حکومتی و فقه اجتماعی و فقه معاصر و فقه مستحدثه هر اسمی میخواییم بذارید دست شما رو در واقع میبنده. البته از اون ورش هم نباید زیاده روی کرد که آقا راحت شما میخواییم فقه اجتماعی داشته باشیم حتما باید دیگه در رو باز بذاریم، نه، حرف اینه که یه راه متعادل میانهی وجود داره که ایشالا بهش میپردازیم. این جملات خلاصه جملات غلطیه، چون میخواد اون طرف مقابل داره یه در واقع خطایی میکنه که اهل سنت باشه، ما میخوایم بگیم این خطایی که ما نباید از این ور بیافتیم، ما هم از این ور خطا کنیم. این دقیقاً مرحوم مظفر الان از این ور تو این جملات میفته، یعنی یه جور قیاس حراسیه، حالا اگه بخوایم اسمش رو بذاریم یه جور قیاس حراس، حراس قیاس غلطه، ولی حراس از قیاس هم که ما از این ور پشتمون بیافتیم اونم غلطه که اینجا تو این جملات رخ میده. چون اگه تو مطلق بگی فلل احکام فی انفسها تصیب العقول ولا ملاکات ولا الاله، یعنی دیگه هیچ وقت دیگه، درسته؟ خب ما یه سری چیزا داریم این وسط، حالا باید صحبت کنیم تو شیعه تناسب حکم و موضوع چیه، تنقیه منات چیه، الهای خصوصیت چیه، نمیدونم فرض کنید که مذاق شریعت چیه، نمیدونم مقاصد و شریعت چیه، اینا رو باید چیکار کنیم ما؟ اینا همه اگه اینقدر مطلق بگی همه رو باید خیلیاشو باید بذاریم کنار. یکی میگه خب بذارید کنار، باشه ما مشکلی نداریم، اگه واقعا به نتیجه رسیدیم که مشکل داره میذاریم کنار، اصرار نداریم، ولی حرف اینه که همینجوری یه حرف کلی نذاریم. حالا انهو یکفینا فی ابطال القیاس ان نبطل ما تمسکوا به اثبات حجیت ایمن الادله، میگه حالا ما جدا از این که از طریق اهل بیت هم روایت داریم، میتونیم این ادله مسخره اینا رو هم خلاص خیلی راحت رد کنیم. لنرجع الی عمومات نهی عن اتباع الزن و مبارله، میگه اما غیرانم من اهل سنه، اون خطر یه ذره جلو زود گفت، اما غیرانم من اهل سنه الذين ذهبوا الى وجيهته، میگه اینا چیکار کردن؟ فقط تمسکوا به ادله الاربعه، دیگه چیز نداره که، کنترل که نداره دیگه، وقتی اهل بیت قبول نمیکنین دیگه راحت کتاب سنت عقل اجماع چی دوست داری بگو، تو که خورشید تابان ولایت امیرالمومنین رو قبول نمیکنی دیگه هیچ انتظاری نیست که خیلی کار خاصی بتونی انجام بدی، حالا برو هر کاری ببین زور تو بزنی چیکار میکنی. ولا بعصب ان نشیل الا نماز جمع استدلالات هم لنرا ان ما تمسکو به لا یسلو، خیلی جا به نظر من مزخر خودشون نگر داشته که بد بیرا نگه بهشون، چون اینقدر خنده داره استدلالا. حالا فنه بود از دلیل من آیات القرآنیه من ها نگاه کن، اینا واقعا تو کتاباشون اینا رو آوردن و فکر نکنیم ما داریم شوخی میکنیم، گفتن فتب رو یا اول الابصار، میبینید چقدر دلالت آیه روشنه، مثل روز روشنه که این داره میگه که قیاس انجام بدید، خیلی قیاس کاره. فتر بناهن الان تفسیر اعتبار به عبور، اعتبار که خب یعنی عبور، یعنی عبور کنید یا اولو لفظ ها عبور و مجاوزت هم، ولی قیاس عبورون و مجاوزتون، یه جور عبوره، مثلا عبور از این من در شوخی میکنم مسخره زدن چیکار میکنن نمیدونم و فیه، الان من نمیدونم چه اشکالی، به نظرم باید مرحوم مظفر گفت، من نمیدونم الان باید چه اشکالی بکنم دقیقاً. حتما آخه میگن یکی داشت آب میخورد از سرش گرده بود پایین، داشت جو آب میخورد و گفتن آقا این کار نکنه عقلت کم میشه، سرش میگه عقل چیه بود نه تو بخورد. اگه کسی اینجوری استدلال میکنه جوابی به نظر من نداره، باید بهش بگیم بخیه واقعا. و فیه نمیخوام بی ادبی کنم، ولی خب انصافا دیگه بازی با قرآن دیگه چه مصداقی داره؟ واقعا بازیه با قرآن قشنگ. ان الاعتبار هو الاتعاظ لغتا، الان من روزخرم خیلی با کلاس داره جواب میده، حوصله داره میگه آقا اعتبار تو لغت و از گرفتن اعتعاظ فسرم و خب الانسب به من الآیت الواردت فی الذین کفروا، یا این آیه داره میگه پند بگیرید، چه ربطی به قیاس داره؟ اذ قذف الله فی قلوبهم رعب، خیلی هر مر مظفر خیلی داره سیو درستی میگه، ولی خب یخربون بیوتهم و ایدیهم و اید المؤمنین و اینها هی من القیاس الذی نحن فیه. بعد اینجا میگه آقا هر من قبول نداری ابن حزم رو نگاه کنید، کلا بدونید ایشون خیلی علاقه به اون کتاب ابطال القیاس ابن حزم داره، دیدید اولا بهش استناد کرد، اینجا هم میکنه، جلوتر هم دوباره میکنه، چون تو اهل سنت حالا یه چیز معروفی تو ذهنها هست که آقا همه اهل سنت اهل قیاس، اینجوری نیست، همه اهل سنت یعنی اکثر اهل سنت، اون یه فرقه خیلی مشخص فرقه ظاهری است، ظاهری هم به معنی منفی لزوما برداشت نکنید. ابن حزم آدم قویه، جالبتون بگم ابن عربی عارف هم خیلی در واقع خیلی علاقه خاص به روش فقهی ابن حزم داره و قیاس هم که قبول نداره از باب علاقه به اینه، نه لزوما به شیعه. ابن عربی جدا ادله مثلا علاقش به شیعه سر جاش برقراره، ولی این ابطال قیاسش متأثر از ابن حزم. قال ابن حزم فی کتاب ابطال القیاس، ابن حزم هم گفته به من علمه، حالا یقول لنا فاعتبروا یا اولی الابصار. می آقا ابن حزم خیلی واقعا تسلط خوبی رو آیات داره، انصافا فقهش یه فقه قرآنی جالبیه، دیگه عصبانی شده میگه بابا چه ربطی داره خدا گفته فاعتبروا یا اولی الابصار و مثلا یورید القیاس و منظورش هم قیاس باشه، ثم لا یبین لنا فی القرآن ولا فی الحدیث ای شیء نقیص، ما چی رو قیاس کنیم، ولا متا نقیص تا کجا تا کی، ولا علی ای شیء نقیص ولا وجد نازاله که لوجه و النقیس هم عمرنا و قیاسه حیث و عمرنا و حرم علینا النقیس هم علان السفید جملتا ولا نتعدی حدوده هم. میگه حالا یه چیزی هم پیدا شد انجام میدیم ولی چیزی پیدا نمیشه، مهم نیست، خیلی من مهم توضیح بدم. و منها قوله قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره، این دلالت خیلی محکم، این یکی هم فکر کنم این محکمتر از اون یکیه که بر قیاس داره، به اعتبار ان الایه چیه اینا رو میخونم من نمیدونم، تدل علی مساوات النظیر للنظیر، میگه به هر حال تو این آیه یه نظیری با یه نظیری مقایسه کرده، بعد یه استدلال اون بالقیاس لافهام، اینا استدلال اوناست لافهام من یونکر احیاء العظام و هی رمیم، ولولا انصافا قدر اصول شیعه رو بدون، حالا میگیم درسته مثلا یه جریان راه افتاده میگن زواهد داره فلان داره اینا درسته، ولی خدا رو شکر کنید که تو همچین بستری بزرگ نشدید، ولولا ان القیاس حجت لما صح الاستدلال فیها، من به نظر من راحت میگفتم از قرآن ما استدلالی نداریم، زوری که نیست، میومدن گفتم زوری که نیست، قرآن به هر چیزی بخواد استدلال کنه که خودشون بیشتر به نظرم ضایع کردن، ولولا ان القیاس حجت لما صح الاستدلال فیها، خب باشه. و فیه ان الایه لا تدل على هذه المساوات، میگه آیه ما یه جوری بخونیم که وقت زیاد نداریم ها، ان الایه لا تدل على هذه المساوات بین النظیرین، میگه اگه میگه که این آیه دلالت نمیکنه بر مساوات بین نظیرین و مثلا کنزن فلان، کما ان الله صلی الله علیه و سلم بالقیاس و انه جعل لرفع استقراب المنکرین للبعث، میگه مر مظفر میگه او هیچ ربطی نداره این اصلا درباره معاد و فلان و از یتخیلون، میگه اونا عجز از احیای رمیم خیال کرده بودن که آقا چجوری میشه، فرادت آیا نسبت الملازمه بین القدرت علی انشاء، یا آیا میخواد بگه اون کسی که میتونه انشاء کنه همون هم میتونه و ایجاد آل اول متن بلا سبب وجوده و بین القدرت علی احیاء من جدید، اونی که اول میتونه انجام بده اینم انجام میده، خود که خودش قیاس کنه، که قیاس به معنی مقایسه است، آره مقایسه یعنی میاره کنه اون که اول انجام داد شما رو ساخت همون هم میتونه دوباره بسازه دیگه، قیاس یعنی این که این از یه جد شبیه اونه، مثلا یه اون استخونه اینم استخونه، پس چه ربطی داره اصلا، همینجوری فکرش کنم یه جایش همینجوریه دقیقا، هو القدرت علی انشاء اول مره موجود مسلم فلا بدن، یثبت اللازمه و هو القدرت الهی و هی رمیم و اینه آدم من القیاس رفتی به قیاس داره ولو سهن یور آدم من الایه قیاس هو نون من قیاس اولویت مقدومی. حالا اگه اسمش هم اصرار داری بذاری قیاس بذار قیاس اولویت، راست میگه، اونی که اولین و بلا سابقه خلق کرد بعدن دوباره میتونه تبع همین الگو دوباره بیارتش دیگه، این مثلا اولویت. قیاسی که شما میگید زنی و نمی شبیه اونو حکم رو بدیم اصلا رفت نیم. و اینه حاضرن قیاس مساوات المطلوب اثبات حجه و هو الذی یبتنیم. ببین خود مرحوم مظفر هی اسمی رو تکرار میکنه، من اینجا دارم این وسط از یه چیزی سوء استفاده میکنم. مرحوم مظفر گفت این قیاس اولویت نیست، این گفت این قیاس اولویت، قیاس مساوات نیست. قیاس مساوات رو قبلا این اصطلاح خیلی برای شما توضیح نداده بود. توضیح داده بود؟ چرا توضیح داده بود؟ یه جا کجا همون صفحه 522 که داشت تعریف میکرد، یه تعریفی کرد آخر رسید که آقا اما تعریف او بالمساوات، گفت یه سری تجویش کردم به مساوات ولی خیلی درست نیست. من اونجا عرض کردم آقای سبحانی هم تعریف مساوات کرده، محمد تقی حکیم هم. این نکتهش همینجاست که آقا اون قلب بحث قیاس که دعوای توش تو قیاس مساوات دعوا. یعنی چی مساوات؟ یعنی اینکه یه چیزی یعنی همون که ظنیه، نه قیاس اولویت. قیاس مساوات یعنی دو تا چیزی که شبیه همن رو در حکم بخوای مساوی هم قرار بدی. مساوات بین فرع و اصل فل الله، یعنی از جهت چیز با هم مساوی هن، از جهت وجه شبه در حکم هم بخوای بگی مساوی هن. این یه اصطلاح مهمیه قیاس مساوات که مرحوم مظفر ناخودآگاه داره اینجا استفاده میکنه. حالا دلیلش هم برش کنید دیگه، دلیلش اینه که ایشون داره اینجور عبارات رو از اون کتاب می نویسه که مبناش قیاس، تعریف قیاس به مساواته. من خودم مرحوم مظفر قیاس رو با یه قلبی تعریف کرد، با بحث اثبات، یادتونه حمل، اعطا، گفت هویتش اعطا، اثبات، حکم. یه عده گفتن نه هویتش چیه، یه عده گفتن هویتش مساواته که به نظر ما مون بهتره. حالا مهم نیست اصلا. فقد استدلوا بآیات اخر مثل چی فجزا اون مثل ما قتل من نه، مثلا من توضیح نمیدم دیگه ولش کنید. یعنی رو بالعدل و الاحسان، این خیلی قشنگه واقعا، یعنی رو بالعدل و الاحسان، این دیگه از شاهکارهای ابن تیمیه است. و تشبث به مثل هذه الآیات لا یعدو ان یکون من باب تشبث الغریق بل، فکر کنم از این بابم نیست، یه بدتر از اینه کما یقول. بله من محتاج نشدم چی فرمودید؟ آه کلمه میگه این پایی توضیح داده که حالا مهم نیست اصلا. از دلیل من سنه قبول دارید که اصلا صلاح نیست من این عبارت ها رو بخونم، یعنی انقدر سطح بالایی که، ولی خب حالا یه بار بخونیم شما. روه و انن نبی احادیث لتصحیح القیاس، این حدیث اوله باز یه وجهی داره، نگاه بکنید، چون خود ساختنش قشنگ، حدیثش جلیه، دلالتش خوبه، ولی خب جلیه لا تازه دلالتش هم خیلی هم خوب نیست، ولی حالا به هر حال یه سر و شکلی داره که لا تنهوزشنه ولا بسن نذکره بعضا کنموزشنه نفنه بود. یا ما چند تا از این حدیث ها رو ذکر کنیم. حدیث اول الحدیث المعصور عن معاذ ان رسول الله بعثه قاضیا الی الیمن، میگه در واقع رسول الله یه قاضی به سمت معاذ و به سمت یمن فرستاد. و قال له فی ما قال، یعنی رسول الله بهش گفت به معاذ تقضی اذا لم تجد فی کتاب الله ولا فی سنت رسول الله. قشنگ حدیث ها، ولی خب جلوتر میبینید که این حدیث در واقع جلیه. به معاذ تقضی، میگه اگه تو یه چیزی پیدا نکردی در کتاب خدا و سنت رسول چی کار میکنی، به چی قضاوت میکنی؟ قال معاذ اجتهد رأی ولا آلو، یعنی در واقع به رأی خودم اجتهاد میکنم، البته کوتاهی نمیکنم. ولا آلو شو میخواید ولا آلو ولا آلو، به هر حال جل که میکنن باید یه چیزی توش باشه خنده دار باشه دیگه. فقال رسول الله فرمودن که الحمدلله الذی وفق رسول رسول الله به ما یرضی رسول الله، به اون چیزی که رسول الله راضیه. خب حالا قالو، این آلوها قالو که قد اقر النبیو الاجتهاد بالرأی، میگه اینا گفتن که رسول الله اقرار کرده به اجتهاد بالرأی. و اجتهاد و رأی لابد من رده یلال اصل. ببینید راستش اینه، حالا اجحاف هم نشه در حق اهل سنت، انصافا از این حرفای افتضاح زدن، ولی این یه ولی مهم میداره، ولی یه حرفای مهمی لابلای بحثای قیاسشون حداقل تو معاصرین وجود داره. چیه اون بحثای مهم؟ مهم نه یعنی درستا، ولی مهم. اون همون مرزای حساسه که خصوصا رو تنقیح منات، تخریج منات، قیاس مستنبط العله، رو این چند تا چیزی که یه کم میاد تو شیعه ممکنه بشه بعضی از اینا قابل قبول باشه، چون برمیگره به استظهار یا به عقل، به این دوتا، یا به یه برداشت، به یه مستند زبانی برمیگرده که بهش میگیم استظهار، یا به عقل برمیگرده، یا به یه چیز سومی که حالا باید برسیم جلوتر صحبت کنیم. به طور کلی مثلا شاید بشیم بگیم اسمشو بذاریم ارتکاز متشرعی، که گفتم آیه بهجت خیلی روی این واژه اصرار داره، یا بعضیا میذارن مذاق شریعت، یه سری از این حرفا. چند تا بحث مهم. ببینید قیاس یه عرض کنم اینو که میخواستم حالا تو جنبندی هم بگم تو ذهنتون باشه، ما به فقه و اصول اهل سنت میتونیم از یه زاویه مهمی، خصوصا به اصول اهل سنت از یه زاویه مهمی نگاه کنیم که معمولا این زاویه مقفوله. الان هم بگم تعجب میکنید. ببینید در این که اهل سنت مبانی مشکل دار اساسی داره، میبینید چقدر مسخره است، یعنی اصلا اصولشون خندتون میگیره اینجور جاها، که اصلا این یعنی اصلا حیف کاغذ که این چیزها رو چاپ کنن. اینا درسته ها، ولی یه نکتهی وجود داره. نکته اینه که با این که غلط مشکل داره، ولی اولین تلاش های مسلمین برای فقه حکومتیه. یعنی ما کل فقه و اصول اهل سنت رو میتونیم به مثابه اولین تلاش های مسلمین، البته با مبانی غلط، با مبانی مشکل دار، ولی تو همون بستر خودشون، تو همون فضای فکری غلط خودشون، جدا از اونایی که مثلا مرض داشتن و غرض داشتن و اینا، یعنی بذارید کنار اون بحثای صدر اسلام، خلیفه اول و ثانی، اونا رو بذارید کنار، بیاین تو فضای فقهای مثلا سال 200 300 400 500 همینجوری بیاین تو این بازه‌هایی که مثلا یه عده‌شون واقعا تلاش داشتن که احکام، چون میدونید اینا حکومت سری دستشون افتاد، دیگه‌شون افتاد که چرت کنم، سری حکومت رو در واقع به دست گرفتن و قصد کردن. خب میخوانم تا حدی، حداقل بعضی هاشون که اونقدر مغرض نیستن، بعضی از این فقها اصولیانشون میخوان تا حدی تلاش کنن آقا مسائل اجتماعی اسلام و مسائل حکومتی اسلام رو استنباط کنن تو مبنای غلط خودشون. با این زاویه نگاه کنید به فقه اصول اهل سنت، بعضی بحثاشون میتونه یه ایده هایی به ما بده برای فقه حکومتی تو شیعه. مثلا همین بحث قیاس از اون بحثای مهمه. البته نه این بحثاشا، مثلا چیکار کنم من استدلال این آیا به چه دردی؟ به هیچ دردی نمیخوره. نه، نکته تو اونجاهاییه که اینا سعی دارن کل قیاسو درست کنن، این که غلطه، ولی یه سری از قیاسهایی هست که به نظر میرسه یه رده ای از قیاسها هست که واقعا دیگه هویت قیاس به معنای غلط اهل سنت نداره، هویت قیاس مساوات نداره به همون معنا، بلکه میاد نزدیک میشه به مرز ارتکاز متشرعه، مذاق شریعت، نمیدونم مقاصد الشریعه، یا تنقیح منات، الغای. وقتی به این مرزا نزدیک میشه، ما تو فقه حکومتی و اجتماعی خودمون اگه بتونیم حجتی براش بسازیم میتونیم استفاده کنیم. این کار مهمیه که در واقع من کمتر دیدم تو شیعه بهش توجه کنن. معمولا سریع این استدلالای سطح پایین اهل سنت رو میخونن، با یه لگدم خلاصه کل بحث رو میندازن کنار. اما خوشبختانه اساتید معاصری که عرض کردم به محوریت جناب استاد شب زنده دار جمع شدن، توضیح دادم تو بحث سیر خدمتون، حالا توی جمع‌بندی اینجا میارم، یکی از اون بحثایی که یادتون باشه، یعنی اینا دغدغه‌شون فقه معاصر بود، دوره هم جمع شدن 6 نفر از اساتید، به این نتیجه رسیدن باید چند تا مسئله اصولی کار کنن که تو کتابای اصولی خیلی خوب نپرداختن. اون 6 تا 7 تا رو لیست، 7 تا بودش لیست کردن. آیاتون سیر عقلای مستحدثه بود، سیر متشرعه بود، عرف بود، چی بود، اطمینان بود، یکیش چی بود، یه اسمی براش گذاشته بودن، حالا دقیقا یادم نیست، اسم طولانی بود، که خلاصه مثلا ابزار در واقع این که ما بتونیم یه حکمی رو که یه جا میدونیم چیه بکشونیم به جایی که حکمش رو نمیدونیم، فقط تو فضای شیعی ها. بعد گفتن آقا ما اینجا از چند تا چیز میخواییم بحث کنیم، یادتونه از همین چیزا که گفتم، الغای خصوصا تنبیه منات، مذاق شریعت، چه میدونم مثلا مقاصد شریعت، فلان فلان، اسمی یه اسمی هم آوردن، گفتم قیاس. خوشبختانه این کتابشون اخیراً چاپ شده، حالا تو جنبندی من براتون میارم بدون کتاب تهیه کنید، خیلی خوبه، کتاب الفائق فی الاصول که این بحثم توش داره که در واقع حالا ببینیم این اساتید چی کار کردن، زحمت کشن، کار خوبی انجام دادن. میخوام بگم نکنید وقتی اساتید معاصر میخوان برن تو فضای فقه حکومتی فقه معاصر کار کنن، احساس میکنن آقا یه بحثی جاش خالیه. چه بحثی؟ قیاس. یعنی احساس میکنن باید از قیاس بحث کنیم با یه زاویه نگاهی. با چه زاویه نگاهی؟ به عنوان یه تلاش هایی که برای فقه حکومتی شده. البته ما قبول نداریم، ما جراحی میکنیم، میگیم آقا قدمای ما قیاس اولویت و منصوص العله رو پذیرفتن، ما یه چند تا چیز دیگر هم میتونیم با ملاکای صحیح بپذیریم که حالا باید برسیم. میخوام بگم از این جهت این بحثه به درد نمیخوره، استدلال به قرآن و سنته به درد نمیخوره. اون بحثای جدیدشون انصافا بعضی از بحثاش قابل تعمله و حالا دیگه عرض میکنیم اجمالاً. میگه که اینا استدلال کردن که قد اقر النبی الاجتهاد بالرأی که درسته و اجتهاد الرأی هم لابد من رد الى الاصل. یه اجتهاد بالرأی هم یعنی رد یه چیزی به اصل، و الا کان رأی مرسل، و این رأی مرسل میشه منقطع میشه، و رأی المرسل هم که غیر معتبره فن حصل الان بالقیاس. حالا این استدلال کردن که اینجا خلاصه یعنی قیاس. ما جوابمون هم دلالیه به اینا هم سندیه. عجت سندی که میگیم آقا ان الحبل جواب ان الحدیث مرسل، این حدیث مرسل، لا حجیت فی لن راویهو هول حارس ابن عمر ابن اخی مغیرت ابن شعبه. یعنی خب معلومه ده اینا دارو دستشون چجوری بودن. رواهو ان اناسل من اهل همس. ما خواهد نفهمیدیم همسه همسه همسه، انقدر که من از یه عرب هم رفتم یه رو پرسیدم بعد یادم رفت، انقدر که تلویزیون متفاوت میگفت، من رفتم از یه سوری پرسیدم بقید دقیقا خودتون به اونجا چی میگی، یادم رفت همس گفت همس گفت خلاصه. ثم الحارس هذا نفسه، میگه این حارس هم خودش مشغول، لا یدری احد من هو ولا یعرف له غیر هذا الحدیث. میگه این یه همین یه حدیثو کلا داره، اصلا هیچ حدیث دیگه هم نداره، کسی دیگه هم نیست شبیه این حدیثو گفته باشه، یه حدیث تکیه کلا، یه نفر کلا تو عمرش یه حدیث گفته، این حدیث هم همین یه دونه است که عد خیلی به درد اهل سنت میخوره. خب دیگه معلومه دیگه، اگه واقعا قیاسی سبک بر رسول الله بود یه دو نفر دیگه هم یه کتابای معروفتون یه جایی چیزی اثری. ثم ان الحديث معارض به حدیث آخر، یه تازه حدیث دیگه هم داریم، خود اهل سنت گفتن تو همین واقعا هم گفتن، گفتن حضرت رسول یه چیز دیگه گفته، حضرت رسول اینو گفته که لا تغزین ولا تفضلن الا بما تعلم، میگه فقط به اون چیزی که علم دارید در واقع فتوا بده یا قضاوت بکن، و این اشکل علیک امرون فقف حتی تبینه. خیلی تو فضای شیعی قشنگ اینو میفهمید دیگه، قف اند شبهات، یعنی توقف کن تا تبیان کنی بپرسی، و تک تو و او تک تو و الیه، یا به سمت من یه نامه بفرست. خیلی واضحه که معجرت چه قراره، فاجدر رو بذالک الحدیث. حالا یکی خیلی بیکار باشه حوصله داشته باشه، من یه مقدار روی اینا کار کردم ولی اصلا به نظرم فایده ای نداره، بریم مثلا مبانی اهل سنت تو رجال رو ببینید طبق مبانی خودشون ثابت کنی که این حدیث مشکل داره، اینا دیگه اون یه حوصله میخواد. فاجدر رو بذالک الحدیث ان یکون موضوعا علی الحارس اومد مضافاً الی انه لا حصر فی ما ذکر، و فقط یراد من الاجتهاد به رئیس. اینجا بحث دلالی میکنه، تا اینجا در واقع مشکل سندی رو گفت، از اینجا که میگه مضافاً اینجا وارد در واقع جنبه دلالی میشه، میگه وجد دلالی هم کی گفته این داره، حالا فرض کنیم درست باشه، کی گفته این داره قیاس رو میگه، میگه لا حصر فی ما ذکر، میگه کی گفته این منحصر به بحث قیاسه، حضرت گفتش که آقا چیکار میکنم، گفت اجتهاد رأی میکنم، تازه ولا آلو اتفاقی ولا آلوه ایشون میخواد بگه به درد ما میخوره، گفت ولا آلو یعنی کوتاهی نمیکنم، ولی کوتاهی نمیکنم یعنی استفراغ وس میکنم، یعنی میخوادشون یه جور بگه دلالتش داره شبیه اجتهاد به معنای شیعی هم میشه. حالا مثلا فقط یراد من الاجتهاد به رأی استفراغ الوس میتونه باشه، فی فسر الحکم ولو به رجل الامات اول اصول، نه اون قیاسی که شما میگید، ولو یشیر الی ذلک قوله ولا آلو. و منها، این منها یعنی در واقع حدیث دوم، منهای حدیث دوم حدیث خصعبیه است، التی سألت رسول الله عن قضاء الحج عن ابیها، میگه در واقع پدرم حالا حج داشت انجام نداده من قضا کنم، این اصلا به دردش میخوره، الذی فاتحت و فریضت الحج ایرفع و ظالمی، به دردش میخوره. حضرت هم چی فرمودن؟ حضرت رسول فرمودن ارایت لو کان علی ابی کدینون، علی ابی کدینون ف قضیتهی اکانه ینفهو، یا یه قرضی داشته باشه تو قرضشو بدی به دردش میخوره، این میگه بله به دردش میخوره، حضرت هم میگه که فدین الله احق بالقضا، اینا میگن ها دیدی قالو فالحق الرسول دین الله به دین الادمی، میگه حضرت هم چیکار کرد؟ قیاس کرد و هو عین القیاس. جوابش اینه که بابا داداش من حضرت رسول که قیاس دیگه از خودتونم که قبول دارید حضرت رسول قیاس نمیکنه، میگه انه لا معنا للقول بان الرسول اجر القیاس فی حکم به قضاء الحج، میگه حضرت که قیاس نمیکنه که، و هو المشر رئول متلقی الاحکام من الله بالوحی، میگه حضرت احکامو از سرچشمه وحی میگه، فهل کان لا یعلم بحکم قضاء الحج، میگه مثلا حضرت انگار حکم قضاء الحج مثلا میگه تو نمیدونه، بعد فحتاجن یستدل علی بالقیاس ما لکم کیف تحکمون، و انما المقصود من الحدیث، خب واضحه دیگه علی تقدیر صحتی تنبیه الخصمیه بچی علی تطبیق العام علی ما سلطان، یا اون یه عامیه که حضرت میخواد بیا اون عامه رو که بلدی چرا میای سوال میکنی، اون عامه چیه؟ و هو انی الان وجوب و قضای کل دیم، یا هر قضایی به گردن طرفه باید ادا بشه دیگه، از خفی علیها، میگه بر اون منده خدا ان الحج مما يعد من الديون التي يجب قضاء عن الميت وهو اولى بالقضاء لانه دين الله ولا شك في ان تطبيق العمل مس، اینجا مهمه، این خط مهمه، این یه قاعده کلیه که تو اون بحث کرس کردم تو فضای هم فقه حکومتی اینا خیلی به درد میخوره، میگه ولا شك في تطبيق العمل مصادیق المعلومه لا يحتاج الى تشريع جديد، دقت کنید، میگه در تطبيق عام بر مصادیقش تشريع جدید لازم نمیاد، غیر تشریع نفس العام، لن انتباق قهریون، میگه انتباق که انتباق در واقع مفهوم بر مصداق که قهریه، بلیسا و من نوع القیاس، شما اینجا یه نکتهی باید به دست بیارید، چی؟ اونم این که آقا هویت قیاسی که مشکل داره چیه؟ تشریع جدیده، واژه جدید رو نگاه کنید، ولی ما اگه بتونیم به یه عامی برسیم، مثلا از یه مصداقی بتونیم به یه عامی برسیم که خداوند در واقع اون عام مجعل کرده، این همون کاریه که تو تنبیه منات انجام میدیم، مثلا تو تنبیه منات چیکار میکنیم؟ حدیث توی موردی اومده، ما میگیم آقا خداوند این مورد خاص رو فقط تشریح نکرده، حالا با یه ضوابطی که باید عرض کنیم مناتش رو تنقیح میکنیم، یعنی اینو میتراشیم، میگیم آقا اون حکم الله این است، این منات است که حالا تو این مصداق بیان شده، همین منات تو مصداقای دیگه هم وجود داره، این تشریع جدید نیست، این رسیدن به اون مخ حکم الله هست، واضحه؟ میخوام بگم اینا خیلی موثره تو فهم اون روایات نهی از قیاس، اهل بیت که میگن قیاس نکنید، یعنی دقیقاً چیکار نکنیم؟ هر چیزی که هر کی اسمشو گذاشت قیاس ما هم نکنیم، دقت کنید، بعضیا که مشکل دارن با بحث تنقیه منات و اینا، میگن حضرت گفته قیاس نکنید، تمام، بابا حضرت یه قیاس نکنی، باید برید تو زمان حضرت بفهمی دقیقاً حضرت به چی داره میگه قیاس، نه هرچی که حالا هرچی اهل سنت سال 200 و 300 و 400 و 500 هرچی دوستشان آقا اسمت قرآن هم بذارن قیاس، تو باید به قرآن هم عمل نکنی، اون یه اسمی که اینا گذاشتم، ما باید دقیق برسیم چیه، این اون مؤلفه های در واقع ما باید قیاس و مؤلفه پژوهی کنیم، یکی از مؤلفه های مهم قیاس همینی که اینجایشون گفته، چی؟ تشریع جدید، ما در واقع اینا رو باید برداریم بذاریم تو تعریف قیاس، ایشون تو تعریف قیاس هم چیزی نیاورد، خیلی تعریف قیاس رو کلی مطرح کرد، در واقع یک چیزی که تو قیاس هست باید حتما یه در واقع تو آیات و روایات نباشه حکمش، و ما با این کار بخوایم تشریع جدید بکنیم، همه حرف اینه که اون تنقیه منات علای خصوصیت رو نمیدونم مذاق شاره و اینا هیچ کدوم تشریع جدید نیستش، حالا یه موردش هم همین تطبیق عام بر مصادیقه که اجمالا عرض کردم، اونجا هم باز توضیح میدیم، ولا یختزل عجب من من یذهب، این چون میگه بابا من اصلا تعجبم تموم نمیشه، حداقل حنفیه ابو حنیفه که خودش پدر جد قیاسه، بابا تو خود تو از کسایی که قائل به عدم وجوب قضای حجی، حالا تو فضای حنفیه منم نرفتم به یادم ایشون داره میگه عدم وجوب قضای حجی، عدم وجوب قضای صومی، و در واقع در و در حالی که اینجا تو این استدلال خودت چی میگی؟ به یه روایتی استناد میکنی برای اثبات قیاس تو اصول که خودت حکمش تو فقه داری چیکار میکنی؟ نقض میکنی. و یقول دین الناس اقو بله ثم یستدل بهذا الحدیث علی حجت قیاس. خب منها حدیث سوم، حدیث بیع در واقع رتبه به تمره که خرمای تازه رو با خرمای خوش مثلا میشه مبادله کرد، آیا ربا میشه نمیشه؟ رسول الله سوال کردن که عین قصر رطب و ازا یبسه، وقتی خوش بشه وزنش کم میشه؟ اون طرف جواب داد بله کم میشه. حضرت گفت فلا، یعنی جایز نیست و این در فلا ازن از نیست تا ازنه، یعنی پس در این هنگام جایز نیست. و الجواب ان هذا الحديث على تقدير صحته یوش به حدیث مثل اونه، فن المقصود منه تنبیه الا تطبیق آن بر یه مصادیقش که خفی مونده بر این، و ليس هو من القياس في شيء، و كذلك الا في عكس حدیث مرویه في الباب الا انها بجملتا معارضه به حدیث اخر یفهم منها نهی عن لفظ بدن من دون رجوع الى کتاب و سنه. این تا اینجاش که دیدید اصلا قابل ذکر نبود، از اینجا مهم میشه. الدلیل من اجماع. چرا این مهم میشه؟ نه چون حالا ببینیم اجماع واقعا، ما که میدونیم اجماع وجود نداره، چون تو بیان اهل سنت اجماع چیه؟ اجماع قراره اجماع کل امت باشه. خب آقا کل یکی از قسمت عظیمی از امت خود امیرالمومنین خود اهل بیت دیگه، این که واضحه که اجماع بریم، یعنی اینا با اجماع که قیاسو نمیتونن درست کنن. نه، بحث اجماع از این جهت برام مهمه که سیر تاریخی بحث تو اهل سنت رو میتونیم توش ببینیم، که حالا ان جلسه بعد بهش برسیم. من باز تاکید میکنم اون کتاب در واقع چیزو سریعتر بگیرید، چی اسم کتابه؟ الفائق، که در واقع این بحثو خیلی خلاصه هم توش آوردن. حالا خودشون گفتن اینو میخوایم بحث بدیم توی الرائد، اینا دو تا کتاب دارن مینویسن، الفائق خلاصه هست، الرائد بحث همین الفائقه، فعلا خلاصه هاش اومده تو بحث قیاس و اینا. در واقع خیلی بحثای خوبی توی یه جلد جمع شده، خیلی خوبه، حتما پیشنهاد می‌کنم یعنی این کتاب بگیرید و این قسمتش رو سعی کنید یه مروری بکنید، چون بحثای متنوعیه که تا حالا به گوشتون نخورده، خصوصا این بحث همون تنبیه مناد به من القای خصوصیت، اون بحث همش هم پشت سر همه دیگه، چیه نمی‌دونم مذاق شریعت ارتکاز رو فکر کنم جدا نیوردن، حالا یادم نیستش، حالا ببینید ان شاءالله تا ما سریع‌ترین بحثا رو یه دو سه جلسه ای سطحش رو بخونیم برسیم به اون جمع‌بندی های مهم ان شاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. آره این الفائق و خود این اساتیدی که نوشتن، خود اینا گفتن الفائق و ما نوشتیم که تو سطور عالی مثلا بخونن پایه 9 و 10، هر رائدم که مفصل‌تر نوشتیم متن درس خارج بشه، خودشون هم دارن درس میدن الان به طور مشخص، جناب استاد شب زنده دار دارن همین الفائق رو به بچهای نمیدونم پای 9 10 چنده درس میدن. خوبه، خیلی خوبه. جای کفایه نیست، نه یه کار در کنارشه، نه جای کفایه که نیست، یه سری
پای 9 یه جور میخونن کفایه میکنن،
من والا نمیدونم، ولی تقریبا مطمئنم کفایه ناموس حوزه است، اصلا امکان نداره بعد جایگزین میشه، اگه این بشه که تحول در حوزه محقق شده دیگه تموم شد الان دلش، ولی خیلی بعید میدونم، حالا برید بپرسید.
آره
نمیدونم
آموزشی
حالا ایناشو نمیدونم، ولی به من بگی کتاب با ارزشی از جهت من مسئول کار محتوایی ام، مسئول کار اداریش، برید بپرسید. ولی الفاظ انصافا کتاب با ارزشی، در واقع همون هفتایی که گفتن ما میخوایم انجام بدیم، تا 5 تاشو تو همون الفاظ آوردن، یعنی الفائق یه کتاب کوچیکه که مثلا 300-400 صفحه‌ایه، توش هم بحث سیره داره، سیره اوغلاییه، هم سیره متشرعه داره، هم یه بحث دیگه هم داره قاعده لوبان لوکان لوان داره، یه بحث دیگه هم داره سیره اوغلا، سیره متشرعه، قاعده لوکان، یه چیز دیگه هم داشت که الان حالا بحث خیلی بحث خوبی داره، به در من واسه الفاظ خیلی میخوره، کاش اون موقعی که ما واسه الفاظ میگفتیم این بودش، حالا یا بود من ندیدم بعید میدونم بوده باشه، این بحث که به اطلاق عمومات چقدر میشه تو مسائل مستحدثه استناد کرد، مثلا یه عمومی حضرت فرموده ما بیایم اون رو توی، خیلی بحث قشنگی داره اونم داره. و پنجمیش هم همین بحثه، 5 تا از اون 7 تا رو داره، همین بحث منظورم قیاس و شبه قیاس و قیاس، ولی دو تاشو هنوز نرسیدن بنویسن، یعنی این الفاظ یه جلد دوی عمل القاعده داره، یکیش بحث عرفه، یکیش هم بحث قاعده، یکم بحث اطمینان. بحث اطمینان سخته، خیلی مهمه به نظرم، حالا گذاشتن یکم روش و فرصت نکردن عمل القاعده، احتمالاً الفاظ دو جلد میشه، اون الرائده هم احتمالاً 7 جلد میشه دیگه، هر کدوم از این 7 تا مسئله رو تو یه جلد هی بست میدن، احتمالاً اینجوری میشه. بله همین دارالشفا داره الفاظ میفروشن با تخفیف دارالشفا میده 20 تا خورد 20 تا. Hasta luego.